با این بحران ها کنار اومدن و تفاوت های روحیه های بچه ها را هم شما اشاره کردید بهشون. سوالم این هست، مثلا همین خانمی که اول برنامه اون تماس گرفتن و مشکلشون رو به ما مطرح کردن، یک فرزندشون نوجوان محسوب میشه و فرزند دوم خردسال، چطور باید اینا رو در واقع مدیریت کنن؟ هر کدوم به هر حال متفاوت هست. نوجوانا توی اتاق تکی باش صحبت بکنن، بعد با اون خردسال صحبت بکنن یا با هم؟
بهتره که اول به نوجوان اطلاع داده بشه، یعنی اطلاعات به نوجوان داده بشه، چون اطلاعات کاملتر و گفتم بر اساس اطلاعات علمی ما داده به نوجوانمون میدیم. اصلا قرار نیست که خودمون یه سری صحبت هایی که حالا بیس علمی هم واقعا نداره بگیم. میتونیم حتی از نوجوانمون کمک کنیم، چون ما وقتی داریم به کودکمون اطلاعات میدیم، یعنی وقتی توی خونه نوجوان داریم، کودک هم داریم، وقتی داریم به کودک اطلاعات میدیم، نوجوان چون دوست داره که دیده بشه، ممکنه که بیاد اینجا حتی مداخله هم بکنه.
بله.
اگه ما بتونیم این هنر رو داشته باشیم که از نوجوانمون استفاده بکنیم، کمک بگیریم برای اینکه به کودکمون حتی یه سری چیزا یاد بده، یعنی نوجوان رو تبدیل بکنیم به یک الگو برای کودکمون.
بله.
یه سری موارد رو تحت نظر خودمون، مثلا این رو بیا به مثلا خواهر یا برادر کوچیکتر یاد بده، که اینجوری این تضاد هم ایجاد نمیشه، این نوجوان احساس نمیکنه که حالا مثلا من اینو بیشتر میدونم، بذار من بهش بگم.
بله.
و حواسمون هم باشه که برای نوجوانمون توضیح بدیم، ببین یه سری از مفاهیم هست که تو متوجه میشی ولی خواهر یا برادر کوچیکترت متوجه نمیشه، و این بد مفهوم رو بعد از اینکه نوجوانمون کامل توضیح شد، اگر اختلاف سنی داریم، بعد بیایم مفاهیم رو برای کودکمون هم واضح و آشکار، ببخشید، در حد دانشش، در حد اون آگاهیش توضیح بدیم، حالا با توجه به قصه، داستان، تئاتر یا هر چیزی که هست.
چقدر خوب هم دکتر، صحبت‌های اولیه برنامه‌تون در مورد قصه، تئاتر، نمایش برد تأثیر و بسیار خوبی داشته. یکی از شنونده‌هامون هم تایید کرده، خانم شهرزاد، گفته که من فکر می‌کنم با زبان خودشون باید با بچه‌ها حرف زد و توضیح داد، با عروسک‌ها و اسباب بازی‌هاشون نمایش اجرا کرد، مثلا یه عروسک نقش ویروس کرونا رو بازی کنه، یکی رو صابون بذارن، و اینجوری بهداشت رو میشه به بچه‌ها یاد داد و گفتن که من از نظر من بچه‌ها حق دارن که در مورد ویروس کرونا و ویروس‌ها بدونن و نباید به اونها دروغ گفت. خانم دکتر ممنونم از توضیحاتتون تا به اینجا، خیلی خیلی لطف کردید. حالا بعد از این بحران، ایشالله که کشور ما به سلامت این بحران رو طی میکنه، ما همینجا تشکر میکنیم از کادر درمان و پزشکی جامعهمون، واقعا شبانه روز دارن زحمت میکشن بابت این مسئله، و آرزوی بهبود برای همه مریضایی که درگیر این بیماری هستن خدای نکرده داریم، این شرایط رد میشه و کشورمون به شرایط عادی برمیگرده، تأثیر این بحران‌ها در روحیه کودکان و نوجوانان چی هست؟ توی دراز مدت، مثل همون که من تو بچگی مثلا از یه ارتفاع ترسیدم، تو ذهنم میمونه. حالا این بحران رد میشه، نقش روانشناسا چی هست؟ نقش پدر و مادرها چی هست؟
ببینید، ما همون جوری که تو روانشناسی یک مفهومی داریم به اسم PTSD، یه مفهومی هم داریم به اسم PTG، رشد پس از ضربه. یعنی قرار نیست که آدم ها همه در یک ضربه ای که بهشون میخوره همه حالشون بد بشه و خیلی استرس بگیرن. خب ریاکشن اولیه همه اون غم، ناراحتی و استرس هست، ولی اگه بتونیم و هنر این رو داشته باشیم که تو این پروسه بحران و تو هر بحران دیگه ای بریم سراغ رشد پس از اون بحران. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم همکاری، همیاری، اتحاد، رعایت کردن حقوق همدیگه، حتی هنر کمک کردن رو بیایم به یاد بدیم به بچه هامون، نه تنها از پس این بحران میایم بیرون، بلکه این بچه ها تو آینده، چون بحران ها که متوقف نمیشن، زندگی پر از بحرانه، این بچه ها تو آینده هم یاد میگیرن که بحران ها میتونه برای ما حتی سازنده هم باشه. واقعا من خیلی به والدین تاکید دارم که حواستون باشه، این بحران میتونه یه کلید رشد باشه برای فرزندتون. شما میتونین تاب‌آوری تو فرزندتون افزایش بدین. تاب‌آوری همون مفهوم صبر ولی مثبت، یعنی مفهومیه که فرد بیشتر تاب میاره در قبال یک داستانی. میتونید به فرزندتون یاد بدین که بحران آخر زندگی نیست.
بله.
و ما از وقتی ما از پس یه بحران بر بیایم قدرتمون زیاد میشه. اگر ما بتونیم رعایت حال همدیگر بکنیم قدرتمون زیادتر میشه. حالا اگر نتونستیم از این PTSD رو تبدیل بکنیم به PTG، یعنی اگر نتونستیم استرس پس از سانه رو تبدیل بکنیم به رشد پس از سانه و پس از ضربه، ممکنه عوارضی از قبیل ماندگاری این داستان بعد از گذر از این بحران انشالله داشته باشیم، مثل همون اتفاقایی که اگر توی شهر دیگه زلزله یا سیلی میاد ما داریم، مراجعینی که خیلی ترس از زلزله میگیرن، ترس از سیل میگیرن، خدای ناکرده ممکنه سمت وسواس برن بچه ها، یعنی به خاطر این شستشوها عادتشون بشه و رعایت بهداشت خیلی خوبه ولی ممکنه خیلی دیگه زیاد بشه و سمت وسواس بره، سمت استراب برن، از خواب پریدن ممکنه داشته باشن. اینا رو وقتی متوجه شدیم، اگه بلافاصله توضیح بدیم، گذر از شرایط رو داشته باشیم، قبلش برای کودکمون تو اون بحران توضیح داده باشیم، کنارش بوده باشیم، تنهاش نذاشته باشیم، ازش رد میشیم. ولی اگر باز میگم خدای ناکرده اینها ماندگار شد، زود بفهمیم با ارجاع میتونیم این مشکلات رو هم حل بکنیم.
بله، ممنونم ازتون خانم دکتر. اما شما شنونده محترم، بخش پایانی برنامه امروز رو از دست ندید.
اینجا شروع دیگری پشت چراغ سر.
خب رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروزمون. خانم دکتر، شرایط بحرانی هست، من بزرگسال خودم ترس دارم، نمیتونم کتمان بکنم. البته حالا اون پیشنهادی که شما دادید، خب هر روز هی پیگیر خبرهای مختلف از کانالهای مختلف نباشیم، این خیلی خوبه، اما میخوام چند تا پیام بدید به بزرگسالها، به پدر و مادرها، تو این شرایط چطور اول خودشون آروم بکنن بعد بتونن اون آرامش رو به فرزندان هم منتقل کنن. فکر میکنم این باز مهمتر از همه اون بحثایی بود که ما کردیم.
دقیقاً، چون ما بزرگسالانیم که معمولاً سرایت میکنیم. بله. ببینید، ما یه سری افکار سالم داریم، یه سری افکار ناسالم. بزرگسالان محترم ما باید اول بدونن نباید این بیماری رو خیلی جدی بگیرن، در حدی که مدام یعنی جدی بگیرن نگرانش باشن، وای الان من اینجوری میشم، وای فلان میشم. نباید هم از اون طرف خیلی بعضیا به شوخی میگذرونن. اگه دیده باشین چی، من چیزیم نمیشه، من پوست گلفتر از این حرفام.
آره، مثلا میگیم دستکش دستت میکنیم، نه بابا دستکش میخواد،
من خیلی قویم، من بدنم خیلی مقاومه. اول باید ما یاد بگیریم، اول از همه خودمم و بعد بقیه، که متعادل رفتار بکنیم، یعنی نه خیلی وسواس گونه روی این بیماری زوم بکنیم، نه بیخیال عمل بکنیم. و در ضمن باید در نظر داشته باشیم که یه سری توصیه ها هست، ما اولین کشور مبتلا نیستیم که، بس خیلی اطلاعات گسترده داریم تو این زمینه. اون توصیه ها رو اگر رعایت بکنیم، یعنی اگر والدین خودشون اول استرابشون رو کم بکنن، توصیه ها رو رعایت بکنن، خب طبیعتاً یه مقدار از میزان نگرانیشون کاسته میشه، علائم واقعی رو بشناسن، اطلاعات واقعی داشته باشن، هر سرماخوردگی، هر عطسه، هر سرفه‌ای نگرانشون نکنه. و خود والدین هم خب من فکر میکنم کم بحران پشت سر نگذروندن، این شاید چون یک بحران زندگی شخصیمون، هر کدوم برای خودش داستان‌ها داره، ما یه عالم شخصی تو زندگیمون بحران گذروندیم، یه یادآوری بکنن که از پس بحران‌ها چجوری گذشتن. این یه بحرانه که حالا جامعه همه با هم درگیرش هستیم و اتفاقا اینجوری آرامش بیشتری هم داریم، چون که همه با هم میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم. یه ذره اون مکانیسم ها و عملکردهای دفاعیشون رو یادآوری کنن، مثلا بیشتر کتاب بخونن، ذهنشون رو سعی کنن نشخاره فکری نکنن، یعنی هی اوورتینکینگ نکنن، هی فکر نکنن، ذهنشون رو سرگرم کاراشون بکنن. یه عالمه کار عقب افتاده داریم تو این زمان، میتونیم به کار عقب افتادمون برسیم. به هر حال حواسمون به هم دیگه باشه. خب یه سری از عزیزانمون هم هستن واقعا تو این شرایط، خب به خاطر مشکلات ممکن درگیر کار بشن، حواسمون اگه کارشون به مشکل بخوره خب به چالش بخورن، حواسمون به هم دیگه باشه. مسلما نگرانیمون کم میشه. نشون داده که اجماع عمومی و مداخله عمومی توی یک بحران، یعنی اگه همه به همدیگه حواسشون باشه، استراب گروهی رو کم میکنه.
بله.
یعنی اگه من حواسم به شما باشه، شما حواستون به همکارتون باشه، درس این باعث میشه که ما کمتر نگران باشیم.
بله، خیلی هستن حالا شرایط حقوق ثابت ندارن، روزمزد هستن، مجبورن که برن سر کار. چند وقت پیش من توی جمعی بودم که میگفتن خب حالا چه کاریه، نباید مثلا هیچ کس بره سر کار. خب واقعا نمیتونن، چطور میتونن امرار معاش بکنن؟ خیلی خوب، همونطور که شما هم گفتید، در حال درک کردن شرایط های هم شرایط ها متفاوت هست. خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر که امروز تشریف آوردید به برنامه‌مون. قطعا همینطور مفید بوده برای شنونده هامون. از اینکه وقت گذاشتید امروز اومدید پیش ما ممنونیم ازتون.
سلامت باشین، امیدوارم هممون سالم و خوش دوباره دور هم باشیم.
انشالله این شرایط هم به زودی سپری میشه. سپاسگزارم ازتون، براتون آرزوی موفقیت
میکنم.
خدا نگهدارتون. هماهنگی برنامه‌مون فروزان امیدی، صدابردارمون شهلا صوفی و تهیه کننده امروزمون معصومه سادات علوی نکو. مراقب خودتون باشید تا بعد. خدا نگهدار.
قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه. تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
سوز مایون نزد تبر رود، باز شد خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
شیرینی سالم این روزا نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه. نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن صفر درصد پیر و جوون نداره.
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
این یک آیروپال است، حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرفشویی. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری،
آب میوه های آلیس
میگیرم میگیری
میگیری، آب میوه های آلیس
میخورم میخوری
میخوری، آب میوه های آلیس، آب میوه های آلیس
سالم خوشتم طبیلیس.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام پروردگار مهربان. سلام، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، با احترام کوبه دهم اسفند رو به شما تقدیم می‌کنیم. در مجله خبری کوبه تا ساعت 15:45 دقیقه با شما همراه خواهیم بود. سامانه 30558 در اختیار شماست، منتظر دریافت نظرهای شما هستیم. فراخوان فارابی برای حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی. بنیاد سینمایی فارابی در جهت سیاست‌های حمایتی سازمان سینمایی و سمعی و بصری کشور برای حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی فراخوان داد، با هدف تقویت پیوند میان سینما و ادبیات داستانی و تشویق نویسندگان و تولید کنندگان فیلم. بنیاد سینمایی فارابی طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی را اجرا می‌کند. درباره این خبر قراره که گفتگو کنیم با آقای دکتر نقاش زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون فرهنگی پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی که پشت خط ارتباطی برنامه کوبه هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر نقاش زاده، عصرتون بخیر، به کوبه خوش آمدید.
به نام خدا. سرکار خانم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم و برای همه هموطنانمون آرزوی سلامتی دارم.
خب
با مراقبت و همکاری این روزها سپری خواهد شد و بهار طبیعت قرین بهروزی و سلامتی همه مردم عزیز ایران خواهد بود. در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از دعای بسیار خوبتون جناب نقاش زاده. برای ما بفرمایید که فارابی چه آثاری رو خریداری میکنه و اولویت این آثار با کدام یک از هنرمندانه و چه آثاری در اولویت قرار گرفتند؟
عرض کنم که همونطور که شما هم در ابتدای برنامه اشاره فرمودید، هدف این برنامه پیوند بیشتر و گسترده تر ادبیات داستانی و سینمای ایران است.
بله.
مقصود بنیاد فارابی در این برنامه حمایتی توجه به آثار ادبیات داستانی پس از انقلاب است. سینما ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای داره، اما علی‌رغم این ظرفیت‌ها انعکاس چندانی در سینما از ادبیات داستانی نمی‌بینیم. این حمایت‌ها متوجه همه آثاری خواهد بود که در راستای اولویت‌های فرهنگی و سینمایی کشور هست و اگر فرصت بود و بفرمایید من در مورد جزئیاتش بیشتر نکاتی رو عرض کنم.
بله بفرمایید، می‌شنویم.
ملاحظه بفرمایید که به هر حال تعداد آثار ادبیات داستانی و نمونه‌های متعدد در ژانرها و در زمینه‌های گوناگون خب پس از انقلاب الحمدلله خیلی زیاد بوده و هست. توی سینما این فرض وجود داره که اگر داستانی مناسب اقتباس سینمایی باشه، فیلمنامه نویس یا تهیه کننده‌ای که علاقمند به ساخت چنین فیلمی بر اساس یک اثر اقتباسی باشه اقدام میکنه، اما گویی ترغیب و تشویق کافی در این زمینه وجود نداشته و اقداماتی هم که صورت گرفته علایق شخصی برخی از سینماگرانی بوده که با ادبیات آشنایی داشتن. به همین منظور گروه هدف در این فراخوان تهیه کنندگان سینما خواهند بود، زیرا تهیه کننده به عنوان میدونید تهیه کننده یکی از اصلی ترین اعضای تیم خلاقه و نقش مؤثری در شکل گیری پروژه داره. به همین دلیل ما فکر میکنیم که اگر تهیه کنندگانی که علاقمند به ساخت آثار اقتباسی باشن با مشورت فیلمنامه نویسانی که به هر حال به این آثار علاقه دارند ممکنه یک اثری رو انتخاب بکنند و اون اثر رو با یه خلاصه کوتاه بین 2 تا 4 صفحه به بنیاد فارابی ارائه بدن. بنیاد فارابی این خلاصه ها رو بررسی میکنه، اون مواردی که در راستای اولویت های فرهنگی بنیاد هست رو در صورت پذیرش بنیاد حقوق مادی این آثار رو برای اقتباس سینمایی از صاحب اثر که حالا ممکنه ناشر یا مؤلف باشه خریداری میکنه و در اختیار تهیه کننده قرار میده. در این صورت تهیه کننده میتواند بر اساس این حقوق خریداری شده سفارش فیلمنامه به فیلمنامه نویسی بده که احتمالاً مورد مشورتش هم واقع شده و علاقمند باشه. حتی در مرحله بعد در صورتی که تهیه کنندهی بر اساس اثر اقتباسی فیلمنامه رو به شورای پروانه ساخت داده باشه و پروانه ساختی دریافت کرده باشه، بنیاد به مبلغ 50 میلیون تومان هم بابت نگارش فیلمنامه به صورت حمایتی به تهیه کننده میپردازه.
درسته.
و البته مهمترین مرحله در حمایت ها حمایت در تولید هست، که در صورتی که فیلمنامه اقتباسی پروانه ساخت دریافت کرده باشه و به تصویب شورای هماهنگی تولید سازمان سینمایی برسه تا مبلغ 1 میلیارد تومان حمایت در قالب مشارکت دریافت خواهد کرد.
آقای دکتر، با توجه به این که خب بعد از انقلاب آثار زیادی به دست مخاطبان و خوانندگان رسیده و خیلی ها الان خب این فراخوان رو خواندن و شنیدن، تمایل دارن که آثارشون رو بیارن وارد این فراخوان کنن، خب شما به مؤلف‌ها خیلی کلی اشاره کردید، اگر بفرمایید که شامل یه خیلی جزئی‌تر برای ما توضیح بدید و از روند انتخاب آثار برامون بگی.
بله، عرض به حضورتون که ملاحظه بفرمایید همونطور که پیشتر خاطر نشان کردم گروه هدف در این فراخوان تهیه کنندگان حرفه‌ای سینما هستند و به خاطر اینکه در گذشته تجربه‌هایی وجود داره که حقوق اقتباس برخی از آثار ادبیات داستانی توسط نهادهای مختلف خریداری شده اما هیچگاه اینها به تولید نرسیدن، به خاطر اینکه تهیه کننده که مرکز ثقل مدیریت و تأمین منابع برای یک فیلمنامه هست در کنار اون آثار نبود. بنابراین تمام نویسندگان، فیلمنامه نویسان و حتی کارگردانانی که علاقمند به کار اقتباسی باشند بایستی از طریق تهیه کننده سعی کنند که پروژهشون رو یا اثر مورد نظر برای اقتباس رو معرفی کنند. نکته دوم در مورد اولویت ها این است که در سال 98 اولویت های فرهنگی سازمان سینمایی 4 اولویت اصلی بود که من اشاره کوتاهی میکنم. یک اولویتی که تقریبا در همه آثار فرهنگی مورد نظر هست امیدآفرینی هست.
بله.
دوم توجه به مضامین معطوف به ارزش‌های خانواده و سبک زندگی. سوم مضامین معطوف به عدالت خواهی و مبارزه با فساد. و چهارم مضامین معطوف به غرور و اراده ملی از طریق بازنمایی فناوری ها و دستاورد های ملی در عرض های مختلف.
بله.
خب این اولویت ها طبعا در آثار اقتباسی هم مورد توجه هست. ممکنه مثلا یه اثری در حوزه فرض کنید دفاع مقدس باشه مستقیما در این اولویت ها دیده نمیشه، اما تو همونها هم این مضامین قابل ردیابی هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای دکتر نقاش‌زاده. آرزوی توفیق داریم برای شما و برای همه عزیزانی که قراره در این فراخوان شرکت کنند. با شما خداحافظی میکنیم، انشالله که با خوبی و خوشی این مراسم برگزار بشه و عزیزان بتونن آثار خودشون رو به بنیاد ارائه کنند و نهایت استفاده رو ببرند از این فراخوان. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم، عصرتون بخیر.
درود بر شما. گفتگو کردیم با آقای دکتر نقاش‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون فرهنگی پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی، درباره فراخوان فارابی برای حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی. پذیرش مسافر در اقامتگاه‌های مازندران ممنوع شد. پس از هتل‌های مازندران، دیگر مراکز اقامتی شخصی در این استان نیز پذیرش مسافر را ممنوع کردند. تعطیلی مدارس به دنبال سرایت ویروس کرونا که به انگیزه قرنطینه در خانه صورت گرفته بود، منجر به افزایش سفر به شمال کشور شد. این رفتار اعتراض وزیر بهداشت را برانگیخت. معاون وزیر بهداشت هم اشاره کرده بود که سفر به شهرهای شمالی ایران 20% افزایش یافته است و وزیر بهداشت هم مؤکداً از مردم ساکن در شهرهای آلوده به ویروس کرونا خواست که سفر نکنند، از شهر خود خارج نشوند، به جاهای دیگر نروند و وزارت بهداشت را مجبور به قرنطینه کردن نکنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم هشدار داد مردم به مازندران سفر نکنند. استاندار مازندران هم در این حال که از مردم خواست تا اطلاع ثانوی به این استان سفر نکنند، برای مقابله با این وضعیت از استقرار پایگاه تست کرونا برای پایش سلامت مسافران در مبادی ورودی این استان خبر داد. قراره که درباره این خبر گفتگو کنیم با آقای حسنی، معاون گردشگری استان. سلام میکنم به شما آقای حسنی، عصرتون بخیر. به کوبه خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و شنوندگان عزیز برنامه زیباتون. در خدمت شما.
خب جناب حسنی، خدا قوت میگیم به شما. با توجه به شرایط فعلی و اینکه واقعا یک عزم ملی رو میطلبه این حرکت، وضعیت استان برامون بفرمایید.
بله، فرمایشات شما رو من داشتم گوش میدادم. من الان موضوعاتی رو که مطرح فرمودین از نایب وزیر محترم بهداشت و درمان اعلام شده و همچنین استاندار محترم مازندران جناب آقای حسین زادگان اشاراتی خوبی داشتید. در هر صورت مازندران همیشه مقصد برتر و اول سفر بوده و رویه مهمان نوازی و استقبال از گردشگران تو ذات مردم مازندرانه و ما همیشه این آمادگی رو داشتیم که در قالب ستاد سفر استان میزبان شایسته‌ای برای همه هموطنان عزیزمون باشیم. اما در شرایط فعلی، ضمن احترام به همه هموطنان عزیز و گردشگرانی که همیشه ما افتخار میکنیم که اونها در استان ما تشریف داشتن و با عنوان گردشگران سرمایه های ما هستند، ولی همچنان که در فرمایشات شما هم بود، در مقطعی قرار داریم که نیاز به همت ملی و نیاز به رویه و رفتار انسان دوستانه نسبت به همدیگر داریم که خوبی که ماها رو به همدیگه این موضوع حداقل رو نزدیک کرده. در شرایطی قرار داریم که توصیه های مختلفی میشه که بحث ساعات کاری رو کاهش دادن و بحث ترددهای حتی داخل شهری و سفرهای داخل شهری رو مگر در صورت ضرورت اتفاق بیفته انجام بشه، اون که دیگه سفرهای خارج از استانی و خارج از شهرستانی رو تاکید بیشتر بر اون شده. ما ضمن احترام مجدد به همه هموطنان عزیزمون، استان الان در شرایطی که به مانند دیگرش استانهای کشور در بحث